بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به مناسبت امروز 12 بهمن باید یه بحث مختصری راجع به روز با شما بکنم. امیدوارم بحث برای من و برای شما مفید باشد و بحث گذشته ما باشد ان شاء الله برای آینده. بزرگان توحید را منقسم کرده اند به 4 قسم. فرمودند توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید عبادی و توحید افعالی. مراد اینها از توحید ذاتی اینه که انسان اعتقاد داشته باشد در جهان هستی یک واجب الوجود است، نه بیشتر، و اثبات این مطلب کاریست بسیار آسان و به قول مرحوم ملا صدرا علیه الرحمه اصلا احتیاج به دلیل ندارد. برای اینکه فرض واجب الوجود یعنی یک بودن، همین مقدار که انسان تصور کرد واجب الوجود را ترد می کند شرکت را، ترد می کند این که فقط یکیست دو نیست، دو را ترد می کند. برای اینکه واجب الوجود یعنی اون که وجودش غیر متناهی است، اون که وجودش همه جا هست، اون که قیومیت در عالم هستی دارد. و وقتی چنین باشد دیگه این دو ندارد. هر چه شما فرض کنید خود اوست، اونجا هست. لذا به قول مرحوم صدر المتعلهین تصور واجب خود اثبات می کند یگانگی را. این مراد از توحید ذاتی و این که دلیلش بسیار واضح است، این که هر کسی قائل به خداست قائل به یک در ذات است. و کسی را هم از زمان حضرت آدم تا به الان پیدا نمی کنید که قائل شده باشد به دو خدا. این بت‌پرست ها هم اینها نمی گفتند دو خدا، می گفتند این بت‌ها را ما عبادت میکنیم برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنیم. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. و اما توحید صفاتی که این اختصاص به شیعه داره و علمای سنی قائل به این نیستن، معناش اینه که صفات پروردگار عالم جزء ذات اوست. و اگر بخوایم مثال بزنیم که مثال از یک جهت مقرب است از جهاتی مبعده، نظیر شوری برای نمک و تری برای آب. نمک یعنی شور دیگه، اینطور نیست که یک ذاتی باشد که شوری بر او عارض شده باشه. آب یعنی تر، یه اینطور نیست که یک ذاتی باشد تری بر او عارض شده باشه. پروردگار عالم همه صفاتش جزء ذاتشه. الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالات است و همه صفات هم جزء ذات اوست. اینطور نیست که مثل ما ذاتمون با قدرتمون، ذاتمون با علممون، اینها دو باش. شما ذاتی دارید و علمی، لذا میگه زیدون عالمو. زید غیر از علمه، علم غیر زیده، علم عارض بر او شده، یه وقتی نبوده بعد به مرور زمان شده عالم. پروردگار عالم اگر میگیم الله علیمون، الله قدیرون، به قول اهل منطق حمله هوهوس، و معنای حمله هوهو یعنی مثل این است که میگم نمک شور است. خب نمک شور است، شوری عین ذات اوست. اینجا علم عین ذات اوست، وجود او یعنی علم، وجود او یعنی قدرت، وجود او یعنی اراده، وجود او یعنی شعور تا آخر. این مختص شیعه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در اول نهج البلاغه به این اشاره می کنن و می فرماین کمال التوحید نفی الصفات عن. موحد اون کسی است که صفات را از خدا سلب کنه، یعنی نگوید پروردگار عالم ذاتی صفت دارد، بگید نه ذاتیست که عین صفت است، ذاتیست عین علم است، ذاتیست عین قدرت است. این توحید هم اثبات کردنش خیلی آسانه، مشکل نی. به قول صدر المتعلهین علیه الرحمه، تصور واجب به ما می فهماند که همه صفات عین ذات او، برای اینکه واجب یعنی غیر محتاج. واجب الوجود یعنی اون وجودی که احتیاج به هیچ ندارد، و اگر علمش عین ذاتش نباشد محتاج به علمشه، اگر قدرت عین ذاتش نباشد محتاج به قدرتشه، مثلی که ما محتاج به علمیم، ما محتاج به قدرتیم، دیگه واجب نیم، دیگه ممکنه، دیگه محتاج. لذا تصور واجب مرادف میشه با اینکه صفات عین ذات اوست. بنابراین از نظر بزرگان مثل حاجی سبزواری علیه الرحمه، مثل استادش مرحوم صدر المتعلهین، مثل استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی و استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، توحید ذاتی و توحید صفاتی یه چیز خیلی ظاهر واضحی است که احتیاج به دلیل و برهان نداره، اثباتش خیلی آسان. عمده که پای بسیاری لنگ است و پای ما هم لنگ است، توحید عبادی و توحید افعالی است. مراد از توحید عبادی یعنی انسان وقتی موحد است که هیچ چیزی، هیچ کسی بر دلش حکومت نکند جز خدا، به این میگن توحید عبادی. و الا اگه قاصدها در دل باشد، اون دلی که جای خداست نه جای چیز دیگری، نه جای کس دیگری، اگه قاصدها در دل باشن این مشرکه. قرآن میگه این مشرکه. قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. پیغمبر نمیبینی این بت میپرستد، این هوا و هوس میپرستد و دانسته خود رو گمراه میکنه، دانسته گمراه شده. این آیه میفرماید اون کسی که هوا و هوس بر او مسلط باشد، حکم فرمای دلش باشد، این بت پرسته، این عبادت کرده، یعنی در دل جایگزین کرده است به جای خدا هوا و هوس را. اگر همش هوا و هوس باشد و خدا نباشد کفر است. اگر یه مقدار جای خدا، یه مقدارم جای هوا و هوس شرک است، این توحید عبادی نداره. قرآن در سوره یاسین میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لک عدو مبین. یعنی آقا ای بنی آدم، میگه ما معاهده نکردیم در ازل تو بت پرست نباشی، تو شیطان پرست نباشی. چرا وقتی اومدی تو دنیا فراموش کردی شیطان پرست شدی، اونم دشمن پرست؟ میگه معاهده بت نکردیم که شیطان دشمنی، چرا به جای خدا پرستی شیطان پرست شدی، دشمن پرست شدی؟ این آیه هم به ما میگه اون که گناه در زندگیش باشد، اون که متابعت از شیطان بکنه، این مشرکه. اونی که 100% شیطان او را مهار کرده کفره. اونی که یک مقدار اسلام و دین او را مهار کرده، یه مقدارم شیطان، شرکه. نماز میخواند، به زن نامحرمم نگاه میکند، این از یه طرف کرنش کرده در مقابل خدا، از یک طرف کرنش کرده در مقابل شیطان. روزه میگیرد، غیبت هم میکنم، این از یک طرف موحده، موحد به این معنا خدا پرسته، کرنش کرده در مقابل خدا، از یک طرف کرنش کرده در مقابل شیطان، مشرک. خمس میدهد، ربا هم میخوره. خب از یک طرف موحده، خدا پرستیده، از یک طرف شیطان پرستیده، مشرک. و پای بسیاری اینجا لنگه، یعنی در توحید عبادی پای بسیار لنگه. و در روایات هم میخوانیم بسیاری از افراد را پناه بر خدا در روز قیامت خطاب میشه یا مشرک، یا عابد الوثن شرابخور روایت داریم با شیشش که بتشه به گردنشه میاد و اونجا یا عابد الوثن به او اطلاق میشه. ای بت پرست خدایی نکرده ما طلبه ها هم بیاییم یا عابد الوثن به اون اطلاق بشه. علی کل حال این توحید یعنی توحید عبادی، خوب اثبات کردنش آسانه، همینطور که الان گفتم معنای توحید عبادی یعنی این که دل مال خداست، حکومت بر دل باید خدا باشد، اگر حکم فرما 100% خدا باشد این موحده به توحید عبادی، اگر نه یا کافر است یا مشرک. اونجا که دلش رو 100% شیطان و هوا و هوس بت‌ها گرفته باشد و جایی از خدا نباشد کفر. لذا یکی از بزرگان از عرفا میگن رو منبر متأثر میشد و میگفت ای مردم، بزرگان میگن موحد باشید، من میگم بیاد مشرک باشید. بعد معنا میگفت که این دل جای خداست، اقلا یه گوشی ای از این دل رو هم برای خدا بذارید، این مشرک باشید این معناش، همش غیر خدا نباشه، 100% هوا و هوس نباشه، 100% بت‌ها نباشه، یه مقدارش هم خدا باشه. لذا اگر 100% غیر خدا شد، هر گوشه ایش رو مثل باغ وحش هر گوشه ایش رو یه چیزی گرفت، این میشه 100% کفر. بله فرقش این است که اگر توحید ذاتی قائل نباشید مشرک نجسه، و اما اگر این توحید عبادی را نداشته باشید نجس نیم و احکام اسلام برش واره، الا اینکه از نظر واقع از نظر نفس الامر این مشرک و اون مشرک تفاوتی نداره، هر دوشون جهنمی هست. خب اینم توحید عبادی. از این مشکل تر توحید افعالی است. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی ما در این جهان مؤثری ندانیم جز خدا، حکومت بر عالم هستی فقط خداست نه غیر، که کلمه لا اله الا الله رو معانی مختلفی برش کردن، بعضی ها توحید افعالی معنا میکنن، توحید عبادی معنا میکنن، و بزرگان کلمه لا اله الا الله رو به توحید افعالی معنا میکنن، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معناش یعنی انسان باید از نظر عقیده از نظر عمل مؤثری در این عالم نبیند جز خدا. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. نه بگه نه اعتقاد داشته باشه، هضم کرده باشه، رسوخ در دل کرده باشه، عمل چنین باشه. اگر یه اسباب ظاهری میبیند اینها رو وسیله ببینن. مدرس برای این که درس رو انتقال بده، علم رو انتقال بده به دیگری، این را سبب نبینن، این را وسیله ببین. اگر فلانی شهریه میدهد، این را وسیله ای از طرف خدا ببینه. اگر پدر و مادر به کسی کمک می کند، این را وسیله ای از طرف خدا ببینه. بلکه مسبب الاسباب را خدا بدان، یعنی بگوید خدا علاوه بر این که خود مسبب این عالم است، مؤثر در این عالم است، سبب درست کن هم اونه، وسیله درست کن هم اونه. کسی نمیتواند برای ما سعادت بیاره، کسی نمیتواند برای ما شقاوت بیاره. به قول امام صادق سلام الله علیه میفرماین اگر عالم پشت به پشت یک دیگر کنن و یک کسی رو بخوان زمین بزنن، اما خدا نخواهد، این به دست همین دشمن بالا میره، بلند میشه، چون خدا خواسته است آقا بشه، چون خدا خواسته است این سرفراز بشه. به عکسش امام صادق میفرماید اگر دنیا پشت به پشت یکدیگر کند و یک کسی رو بخواد بالا ببرد، اما خدا نخواه، به دست همون ها زمین میخورد. سنت الله مثل جاری شده برای همین، تا انسان باور کند قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. حتی اراده خودش را، این را هم سبب نبینه، سعی و کوشش خودش را، این را هم سبب نبینه، این را هم وسیله ای بیشتر نبینه. نگوید من عزت پیدا کردم، تو کی؟ تو چی؟ نگوید علم من برای من عزت آورد، عقل من برای من مکنت آورد، با عقل فلانی مطلب حل کردم. اینها نمیشه گفت، گرچه اینجور توقعها از عموم مردم نی، اما به بعضی که اهل الله هم میگیرن. راجع به میر فندرسک، این مرد عارف، میگن بعد از مردن، یک سال بعد مردن خوابش دیدن، بهش گفتن که آقا حال چجوره؟ گفت یک سال از من یه سوال کردن، نتونستم تا حال جواب بدم، دیرم و یه وقتی دلم درد میکرد، یه مقدار شیر خوردم خوب شدم، طلبه ها اومدن برای درسم، ازم پرسیدن آقا حال اون چطوره؟ گفتم الحمدلله شیر خوردم، شیر خوبم کرد. حالا مردم از من سوال میکنن شیر تو رو خوب کرد یا خدا؟ توش موندم نمیتونم جواب بدم، نمیتونم. ای شرک برای میر فندرس، ای شرک. یا راجع به عارفی گفته بود یک سال از من سوال کردن نمیتونم جواب بدم، و آن این است که یه وقت بارون اومده بود، در اتاق رو باز کردم به صحنه خانه، یه نسیم خوبی وزید، گفتم به چه هوای خوبی. یک سال از من سوال کردن، میگه ما بعدم داشتیم که به چه هوای خوبی. حالا اینها خیلی مربوط به ما نیست، مربوط به میر داماد هاست، مربوط به میر فندرسک هاست، اما همین مقدار میخوام بگم که معنای توحید افعالی که معنای کلمه لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، اراده من، عقل شما، علم شما، مال فلانی، شهریه فلانی، محبت فلانی، همه و همه اینها وسیله ای بیشتر نیست و این وسائل رو هم خدا تعیین کرده، خدا موجود کرده. و پای همه الا اوحدی از ناس در اینجا لنگه، یعنی این توحید افعالی مشکل تره از توحید عبادی. لذا قرآن در سوره یوسف یک جمله تکندهنده ای داره و می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. راستی هم چنین، و ما یؤمنو اکثرهم، اکثر از موحدها مشرک، شرکش هم برای خاطر همینه که انسان بتونه هضم کنه که وجودش، علمش، قدرتش، ارادهش، هستیش مال خداست. انسان بتونه درک کنه، در این عالم هضم کنه، درکش مشکل نی، هضم کنه، در این عالم هیچ چیزی نمیتواند آسیب برساند به کسی جز خدا. و اتفاقا اگه این حالت براش پیدا بشه خیلی عالیه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه هیچ غمی نداره، هیچ قصه نداره، اگه غم داره دلیل بر اینه که مشرکه، هیچ ترس نداره. ترس از کی؟ ترس از چی؟ بله ترس از خدا داره. امام صادق سلام الله علیه می فرماید من خاف من الله خاف عنه کل شی و من لم یخف من الله خاف عن کل شی. ده چه روایت خوبی. اون که از خدا نترسد از همه چی می ترسد، اون که از خدا بترسد از هیچ چیز که نمی ترسد نمی ترسد، بلکه همه از او می ترسد، همه از او می ترسد. دیگه دلهره ها، استراب خاطرها، نگرانی ها، همه و همه میره کنار. یه دنیا سکونت میشه، یه دنیا وقار میشه، یه دنیا طمأنینه میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی ای بشر هیچی نمیتونه تو را سیر کنه، هیچی هم نمیتونه تو را از نگرانی استراب خاطر رهایی ببره، فقط و فقط حکومت خدا بر دل، ذکر الله، خود رو در محضر خدا دیدن، خدا رو مؤثر در این عالم دیدن، این میتونه انسان رو سیر کنه، این میتونه دیگه دیگه توجه 100%، سکونت 100%، اطمینان 100% برای انسان بیاره. میتونه.
و اتفاقا چیزی که از شما عزیزان میخوام همیشه روش مطالعه بکنید تا کم کم این توحید افعالی براتون پیدا بشه، اینه اتفاقا از زمان حضرت آدم و یقینم داشته باشید تا زمان قیامت سنت الله بر این جاری بوده است که غلبه حق بر باطل از راه خرق عادت بشه. یعنی پروردگار عالم ها اگه از ما توحید ذاتی میخواد بعد اتمام حجته، اگه توحید صفاتی میخواد بعد اتمام حجته، اگه توحید عبادی میخواد بعد اتمام حجته، اگه توحید افعالی میخواد بعد اتمام حجته. به ما عقل میده، شعور میده، درک میکنیم توحید ذاتی و توحید صفاتی رو. لذا عقل شعور نداشته باشیم نمیگه چرا توحید ذاتی نداشتی. در ازل از ما معاهده میگیره، فطرت ما درک میکند توحید عبادی رو. خرق عادت ها یکی پس از دیگری برای ما جلو میاد تا ما درک کنیم، هضم کنیم، بفهمیم توحید افعالی رو. شما ببینید حضرت نوح غلبه حق بر باطل به واسطه خرق عادت، قریب 1000 سال این آقا بیشتر تبلیغ کرده، 9 مرید پیدا کرده. لذا مواظب باشید مایوس نشید، مایوس نشید. شما 5 روز برید جبهه که باید برید، مخصوصا در ایام تعطیلی ها اهمیتش بدید و این جبهه رو ما روحانیین باید گرم نگه بداریم و مخصوصا این که اینقدرم سفارش میکنن بیا 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 و اینقدرم این جوانهای عزیز در جبهه علایه به شما دارن. لذا شما 10 روز در جبهه برید اقلا 1000 تا مرید پیدا میکنید. 1000 سال بیشتر قرآن شریف می فرماید 950 سال، روایت میگه 1400 سال. تبلیغ کرد 9 مرید پیدا کرد و بالاخره حالا بناست بر کفر جهانی مسلط بشه به خرق عادت، به کشتی و اون دستگاه. حضرت ابراهیم بناست غلبه حق بر باطل بشه، این بت شکن به تنهایی بت میشکن. پروردگار عالم در میان این دشمن نگاهش میدار. بعدم خرق عادت آتش میاد، اون آتش به اون کذایی اراده الله تبارک و تعالی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم میاد. این همه توحید افعالی است، یعنی کفر جهانی پشت به پشت یک دیگر کرده ابراهیم را نابود کنه. خدا نمیخواد، خدا نمیخواد بت میشکند، خداشون رو میشکند، اما در میان اینها کشته نمیشه. به آتشش میاندازن نابود نمیشه و بالاخره به دست این ابراهیم با لشکر خدا یعنی پشه ها نمرود و نمرودیان نابود میشه. به این میگن توحید افعالی. حضرت موسی یه شبان زیر تخت فرعون متولد میشه. قول قرآن شریف که مثنوی هم داستان عجیبی ازش گرفته، وقتی که بنا شد اراده پروردگار عالم تعلق بگیری، اون چندین هزار نفر بچه رو سر میبرد که موسی متولد نشه. اما موسی زیر تخت فرعون متولد میشه، یعنی انعقاد نطفش میشه، به دست فرعون بزرگ میشه. نه توحید افعالی است، به دست فرعون بزرگ میشه. همون وقتی که میاد، عجب اینجاست، همون وقتی که میاد دست فرعون، سیلی محکمی به گوش فرعون میزن، سیلی زد دیگه، همون بچی یک روزه سیلیش رو میزنه. اما همین فرعون نه سیلیش رو میزنه، دورها که به این ریششه میگیره یکی یکی میکنه. اما همین فرعون با یک محبت عجیبی ای رو بزرگ میکنه. دشمن به قول قرآن شریف، دشمن در دامن دشمن بزرگ میشه. فالتقطه آل فرعون لیکون له عدوا، که این لام را شما فضلا میگید لام عاقبت. بعد یه شبان به یه عصا میاد، بدن فرعون میلرز. ایکی نه، از شبی در آورده بودن، شبی یعنی حضرت موسی اومده بود، خطاب شد اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. برو، اومده. اما توحید افعالی داره، لشکر نداره، خدا را داره. ما هم خدا را داریم، فرق ما و او اینه که او توحید افعالی داره، ما نداریم. توحید افعالی داره، پناهش خداست میاد. و چون پناهش خداست اینجور میشه، یه دو سه روز میگن راهش ندادن و میخوام برن فرعون رو ببینن، راهش ندادن. مسخره چی؟ فرعون اومد و فکر میکرد امروز چه کار بکنه فرعون یه قدری بیشتر بخنده. هر که فکر کرد چیزی به نظرش نیمد، رسید دید این آقا شبان اینجاست. گفتن، گفت این کیه؟ گفتن این میگه من میخوام برن فرعون هدایتش کنم. این به دست آورد، گفت خوب خوب چیزی شد، ما امروز بریم و از این راه. همین یه لباس شبانی پوشید، یه عصام دستش گرفت، وارد شد. فرعون اومدم تو رو هدایت کنم. از شبیه این فرعون رنگش دقیق کرد، لرزه به اندامش افتاد. ایچی از موسی نمی لرزد، از شبیه خونش هم می لرزد. چرا؟ رب المشرق والمغرب لا اله الا انت فاتخذه وکیلا، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. اون که پناهش خدا باشد، اون که یارش خدا باشد. اتقوا من فراست المؤمن، من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ای عزیزانه، یک کاری بکنید، اتقادون فقط خدا باش. یک کاری بکنید، یه مقداری این توحید افعالی رو پیدا کنید. پیغمبر اکرم کفر جهانی پشت به پشت یک دیگر کرده از اول تا به آخر، این که اسلامش نابود کنی. او 13 سال در مکه او اتحاد کرده، اما خدا هم میخواهد پیغمبر بالا بره. خدا میخواه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون.
خدا میخواهد، خدا.
لذا در دل دشمن زمین ریزی میکند برای تقویت اسلام. چرا نمیکشندش؟
خدا نمیخواهد، خدا نمیخواهد.
و الا کشتن پیغمبر برای اونها کاری نده.
بعد میاد مدینه
با 12,000 لشکر مجهز میاد مکه.
به قول جورجی زیدان به 50 سال نصف دنیا رو میگیرد و گرده دنیا رو تکون میده.
کی؟
یا عربهایی که به قول جورجی زیدان
خوراک او
یه مقدار خورما.
به حدی اینها از نظر رفت و شد در مضیقه بودن که پای برهنه راه می رفتن، پاهاشون زخمی شد، کهنه به پا می بستن. به قول جورج زیدان به قدری اینا بی مستضعف بودن که شمشیرشون غلاف نداشت، با لیف خرما به گردنشون شمشیر برهنه را انداخته بود. رسم جنگی اصلا نداشتن، اصلا بلد نبود. در این جنگی که ایران واقع شد بین مسلمان ها و اعراب که به همون حمله اول تمام شد، اینها خیال میکردن اینا سیاست جنگیشون خیلی خوبه. در روم هم همینطور بود. وقتی که برخورد میکردن با نظامی ها، برخورد میکردن با رئیس لشکر، میدیدن نه، اینا چیز دیگه دارن، خدا پناهی دارن مثل خدا، اینا جلوشون میبره. ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف هم همینه، اونم خرق عادته. 301 نفر پرچم اسلام رو در مکه بلند میکنه، 313 نفر اطرافش میگیرن که این 313 نفر، خب معلومه 313 نفر افرادی هستن که بهش میخورن، یعنی خرق عادت. نظیر آصف ابن برخیا که وزیر سلیمانه، 313 نفر اینجور با خرق عادت 6 روز مسلط بر دنیا میشه. 1 شبانه روز مسلط دنیا رو میگیره، 6 شبانه روز مسلط بر جهان میشه. چرا؟ خدا خواست. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یعنی خدا خواسته. با ظاهر نمیشه حلش کرد. چجور میشه در مقابل اسلحه روز امام زمان قد علم کنه؟ برای اینکه اسلحه روز که نداره، نبادم داشته باشه. چجور میشه؟ ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. به قول قرآن شریف و نورید و انمون میخواییم. خب وقتی خدا بخواد دیگه میشه. و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا خواست. وقتی خدا خواسته میشه. شما راجع به این انقلابتون یه فکر مختصر کنید. یه وقتی من یه نگرانی داشتم خدمت استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله عرض می کردم، دیدم خیلی متأثرم، فرمودم تبسم کردن، فرمودم متأثر نباش، این انقلاب رو نه من نه تو نه ملت هیچ کدام تا اینجا نیوردن. خدا، خدا دست غیب. و امید است این دست غیب همیشه روی این انقلاب باشه. راستی درست بوده همینم هم. شما فکر کنید یک کسی در چنگال اون شاه با اون قدرتش. اما در محیط همون خفقان بزرگ میشه، بزرگ میشه. من همون اوایل یادم نمیرسه سنه 32 که 30 من تقریبا آمدم قم و 32 بایش با تماس کامل با رهبر عظیم الشأن انقلاب داشتم، به از این بدا تا سنه 40 کسی ایشون رو نمیشناخت، حتی خیلی طلبه. بعض اوقات من از منزل ایشون با ایشون بودم تا درس مسجد محمدیه ایشون درس میگفتن، شاید مردم که هیچی، طلبه ها هم خیلی ایشون رو نمیشناختن، به ایشون سلام نمیکرد. در محیط خفقان پهلوی بزرگ میشه. در همون کسی که میخواد زمینش بزنه به دست او بزرگ میشه، بلند میشه، عزیز میشه. زندان او، تبعید او، همین تبعید ها، همین زندان ها، این انقلاب را همین زندان ها، همین تبعید ها، این عشقه ها ترکیه می رود بر رفقش، نجف می آید بیشتر بر نفقش. به قول خود ایشون می گفتن من تصمیم نداشتم فرانسه برم، در همین سرگردانی ناگهان الهام بهم شد که برو فرانسه. و برگشت امروز ایشون خیلی خرق عادته، خیلی. و در این هفته خرق عادت ها جلو آمده و روز 22 بهمن جدن کرامته. شاه چرا فرار کرد؟ چرا فرار کرد؟ خب میکش، نمیتونه. چرا آمریکا گول خورد؟ چرا شاه بیرون بود؟ چرا گذاشتن ایشون از فرانسه بیاد اینجا؟ نمیشد نیزارن؟ همه اینها که میشد، خیلی ساده میشد، خیلی ساده. یک کشت و کشتار حسابی اگه شاه میکرد میتونست بنشونه مردم سر کار، اما خدا نمیخواد. خدا میخواهد بدون اسلحه این مردم مسلط بر کفر جهانی شن. خدا میخواهد، خدا میخواهد این انقلاب تا اینجا اومده باشه، تا اینجا بیه. اگر ما شکر نعمت بکنیم تا آخر میره، انشاءالله میره. اون که انسان خیلی میترسد، هممون میترسیم، ناشکری های همه است. ناشکری هم دو قسمه، یه نقزدن ها، یه عمل نکردن به وظیفه ها. هممون داریم عمل نکردن به وظیفه هاست، ناشکری ها و نقه هاست که انسان ازش میترسه. و الا به قول ایشون نه من، نه شما، نه او، نه او، هیچ کسی این انقلاب را تا اینجا نیورده، خدا آورده. خدا وقتی این مشهد در مشهور دیگه، خبرنگارها در تیاره از ایشون پرسیده بودن شما که حالا میخوایی برگردی چه حالتی داری؟ ایشون گفت هیچی، هیچی. اینا ماتشون مرده بود، هیچی یعنی چی؟ هیچی یعنی چی؟ یه سید بدون اسلحه، بدون باندوبیلی، یه قدر عشق ملده، این که در مقابل توپ و تسلسل انسان بترسه، میخواد بره، بخواد از تیاره پیاده بشه تو دشمن، تو دشمن. گفت هیچ. بعدم ایشون صاف رفتن بالا، 6 ساعت میدونم چند ساعت خوابیده، خواب حسابی. اصلا نیست که تو فرانسه، نه تو خونه شونه، تو خونه شون دوتا خوابیده. چرا؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی غم و غصه دارد که خدا را نداشته باشه؟ کسی ترس دارد که از خدا را نترسد؟ از خدا را نترسد. لذا شما ببینید از اولی که ایشون در رسانه های گروهی اومده تا حالا شما میدانید، ما از سنه 30 به این طرف و اون طرف میدانید. به غیر خدا و این که خدا هرچه بخواهد میشود، ما باید خود را در محضر خدا بدانیم. اراده حق از کار میکند، دست عنایت خدا از کار میکند. چیزی در زبان ایشون ندیدیم و نمیبینیم. و من عقیده دارم توحید افعالی رهبر عظیم الشأن انقلاب که انقلاب تا اینجا آورده. فذکرهم به ایام الله. امروز فقط این نیست که ما بگیم رهبر عظیم الشأن انقلاب و شعار بدون زنده باد و مرده باد و خوب و بد، اینه خوبی شعار انقلابه. اما اون که برای همه مخصوصا ما طلبه هاست تذکر از ایام الله، تذکر. تقاضا دارم رو بحث امروز یه قدری فکر کنی. شما رو به خدا، شما رو به امام زمان قسم میدم یه مقداری از خدا بخواهید فعالیت کنی، توحید افعالی پیدا کنی. اگه توحید افعالی پیدا کردید کارها همه صاف. اگه عزت میخواهید خدا بتون میده، اگه شوکت میخواهید خدا بتون میده، اگر عمر مفید و علم مفید میخواهید خدا بتون میده، و بالاخره سعادت دنیا و آخرت مرهون توحید افعالی است. تقاضا دارم یه مقداری روی اوضاع، رو تاریخ، فسیر و فلعرز فنظرو کیفه کان عاقبت و ظالمین روی فکر کنی. سیر در تاریخ برای انسان توحید افعالی میاره. یه کاری بکنی، اعتقاد به توحید افعالی که دارید، میدانم دارید، این توحید افعالی هضم بشه، محرک برای شما بشه. اگه محرک برای شما شد، همه غم ها میره، همه قصه ها میره، همه نگرانی ها میره، همه استراب خاطر ها میره، همه ضعف عصب ها میره، و به جای او سکونت و وقار و سعادت دنیا و آخرت برای شما می آید. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم صفات انسانیت، توحید عبادی و توحید افعالی، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توحید وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها را عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. و عجل اللهم فی